بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين اللهم صل على محمد الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. گفتیم که یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی است و توضیح دادیم که در فرض حکومت اسلامی و در جایی که حکومت تشکیل نشده باشه این چه تفاوتی با هم داره. اشاره کردیم که از ادله استفاده میشه که فقیه جامع الشرایط حق قضاوت داره ولو در غیر حکومت اسلامی. البته در حکومت اسلامی باید نصب بشه از سوی حاکم. بعد این بحث مطرح شد که آیا واقعا فقاهت اجتهاد شرط قضاوت؟ جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه تمایل داشتن به اینکه ملاک در قضاوت قضای به حق و اینکه شخص مجتهد باشه یا نباشه دخالتی نداره. به آیاتی تمسک کردن مثل اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و یا و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون یا و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. فرمودن این آیات همه داره میگه ملاک در حکم قسط و عدل. خب این که قاضی شرطش اجتهاد باشه کار نداره که. ما جواب دادیم گفتیم این آیات از نظر شرایط قضا مطلق نیست، مهمله. این آیات داره این طرف قضیه رو میگه که حالا کسی که حق قضاوت داره اون چیه اینو نمیگه. این آیات کاری نداره به اون که کی قراره قضاوت کنه. میگه اگر قضاوتی میشه باید به عدل باشه، به قسط باشه. این درسته. اما این که قاضی چه شرایطی داره، چه کسی حکمش نافذه، این آیات در مقام بیان نیست. روایاتی رو توثق کردن از جمله مرفوعه محمد ابن خالد که حضرت در اونجا فرمودن اگر کسی حکم بکنه به ظلم و خودش بداند میره جهنم، حکم بکنه به ظلم و خودش نداند بازم میره جهنم، حکم بکنه به حق و عدل ولی خودش نداند میره جهنم. فقط یک گروه میرن بهشت، اون که حکم بکنه به عدل و خودش بداند. صاحب جواهر فرمود خب این گروه چهارم که حکم بکنه به عدل خودش بداند، اعم از اینه که دانشش اجتهادی باشه یا دانشش مثلا تقلیدی باشه. ما گفتیم اولا انصراف داره به دانش اجتهادی، ثانیا این روایت سندن معتبر نیست، مثلا مرفوع است قابل استناد نیست. و حالا آقای حائری فرمودن که نه این اصلا ناظر به شرایط قاضی نیست مثل آیات. ما گفتیم اینو نمیشه گفت چون که فرض کرده که قاضی میداند، گفته اگر حق حکم بکنه و بداند میره بهشت، یعنی این حق دیگه، این قضاوت دیگه مورد قبوله. بنابراین یه معنای شرط قاضی یعنی دانستنشو در نظر گرفته این روایت، حالا با قطع نظر از مشکل سندی، ولی گفتیم انصراف داره به دانش اجتهادی. یه روایت دیگه هم که باز بهش تمسک کرد جناب صاحب جواهر، روایتی بود از ابو بصیر که الحکم حکمان، حکم الله عز و جل و حکم اهل جاهلیه. فرمود دو دسته حکم داریم، یه حکم خداست یه حکم اهل جاهلیه، قسم دیگه نداریم. بعد اشاره کرد به آیه و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. خب این روایت سندن معتبره. فوقش ایشون فرمود که این فرقی نمی کنه که حکم کننده مجتهد باشه یا مقلد. ما جواب دادیم گفتیم که این روایت از این جهت ساکته که حکم کننده چه شرایطی داره. میگه حکم دو جوره، یه حکم الله یا یه حکم تابعین جاهلیت، حکم اهل جاهلیت. خب این نمیگه که حالا این کسی که حکم میکنه کی باید باشه، چه شرایطی باید داشته باشه. با این همه جناب صاحب جواهر فرمود که ما نصوص بالغه داریم به تعاضد علی اعلی مراتب، به تعاضد اعلی مراتب قطع امیده که مدار حکم به حقه، اصلا این شرط قضاوت اجتهاد نیست. ولی اصرار ما به ما نظر ما این بود که نه، این فرمایشات هیچ کدوم درست نیست، نه آیات در مقام بیانه، نه این روایت در مقام بیانه، و اون یه دونه روایتی هم که حالا ما معتقدیم از نظر شرایط یه معنایی، حالا از نظر شرط علمی در مقام بیانه، انصراف داره به مجتهد. روایاتی مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله که اصلا ظهور دارن در مجتهد، فقط نقلی که جناب صدوق از مشهوره ابی خدیجه داشت که کلمه شیئا من قضایانا داشت، اون گفتیم شامل مجتهد متجزی میشه، فقط همون یه دونه، بقیهش دیگه همش ظاهرش اینه که مجتهد باشه، عرف احکامنا و نمیدونم حلالنا و حرامنا و از این تعابیر، ربا روایاتنا یا همچی تعابیری. خب اینا همه تعابیر ظاهریست، اون توضیحش دادیم در جای خودش که مقصود مجتهد. بنابراین نتیجه نهایی این که ظاهر ادله این است که مجتهد باید باشه اون شخصی که قضاوت رو بر عهده میگیره، و نهایتا اگر روایت صدوق از جناب مشهوره از ابی خدیجه رو بپذیریم که عرض کردیم سندش هم معتبر البته، و نگیم که خب این تفاوت در تعبیر بوده، مثلا راوی مثلا یه جوری تعبیر دیگه کرده غیر از اون تعبیری که جناب شیخ نقل کرده، چون نقلی که شیخ کرده اونم سندش معتبره، ظهور داره در مجتهد مطلق، و نقلی که جناب صدوق کرده شامل مجتهد متجزی میشه ظاهرا. اگر نگیم که اشتباه راوی بوده و نقلش مثلا اشکال داشته، اگه اینا رو نگیم خب مجتهد متجزی رو میگید. بعد نکته ای که هست اینه، اگر گفتیم مجتهد متجزی حق قضاوت داره، خب حالا ببینید مجتهد متجزی که فرض کنید در باب طهارت مجتهد، مثلا مسائل باب طهارت رو میتونه اجتهاد کنه، خب حالا این میتونه بیاد قضاوت کنه؟ جواب میگه نه. چرا؟ آقا این مجتهد متجزیه دیگه، شیئا من قضایانا، میگم آقا این میخواد قضاوت بکنه، مناسبت حکم و موضوع خوب دقت کنید، این یه بابیست که البته واقعا ضوابطش هیچ وقت در فقه یا اصول بحث نشده، ولی یه واقعیتی است که بالاخره یک کسی که میخواد قضاوت بکنه باید قضای اسلامی رو بلد باشه. بنابراین اگر مجتهد متجزیه باید مجتهد تو باب قضا باشه. یک. دوم، اون زمینه ای که داره قضاوت رو انجام میده در موردش، اگه مثلا زمینه مالیه، باید تو اون زمینه مجتهد باشه، چون اگر این آدم قضاوت رو بلد نباشه، فرض کن مجتهد کتاب و طهارت باشه، خب نسبت به بحث قضا با مقلد چه فرقی داره؟ اگر اینه با مقلد چه فرقی داره؟ اینا مثل مقلد میمونه دیگه، مقلده دیگه اینجا، درسته توی کتاب و طهارت مجتهده، ولی اینجا که این مقلده دیگه، این با مقلدین دیگه فرقی نداره که توی کتاب قضا این باز باید به مجتهد مراجعه کنه. اگر تو اون زمینه ای که الان میخواد قضاوت کنه مجتهد نباشه، مثلا اختلاف مالی فرض کنید، یا اختلاف ارث مثلا فرض کنید، یا بحث مثلا فرض کنید زناشویی، بحث طلاق، تو این زمینه مجتهد نباشه، خب مقلد دیگه. اگه مقلد بود فرق این با اون مقلد دیگه چیه؟ خب اونم مقلد، اونم مقلد دیگه. حالا این میگه آقا من مجتهد فلان بابم، خب باش تو اینجا که مقلدی تو. بنابراین مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که مجتهدی که ما داریم میگیم متجزی به فرض اون نکته ای که عرض کردم که نقل جناب صدوق از ابی خدیجه که سندن معتبره بپذیریم، و نگیم راوی اشتباه کرده و چه، اگه همه اینا رو بپذیریم و هیچ مشکلی نداشته باشه، این مجتهد متجزی رو شامل میشه که در زمینه قضا مجتهد باشه و در اون زمینه ای که الان مورد مراجعه است. بنابراین اگه یه مجتهدی مثلا تو زمینه قضا مجتهده و تو مسائل مثلا ازدواج و طلاق هم مجتهده، این میتونه به دعاوی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق رسیدگی کنه، اما این نمیتونه به دعاوی مربوط به حوزه مالی رسیدگی کنه، چون تو اون حوزه این مقلده، فرق با بقیه نداره. یه مسئله دیگری که مطرح شده که حالا این مسئله از سوی حضرت آیت الله خویی رضوان الله علیه به یه معنایی مطرح شده، اینه که آقا مجتهد اعلم حق قضاوت داره، نه مجتهدان غیر اعلم، فقط مجتهد اعلم حق قضاوت داره. ما میگیم مجتهد ولو اعلم نباشه، ما میگیم مجتهد مطلق اگر بود حق قضاوت داره ولو اعلم نباشه. ایشون میفرمان نه، مجتهد اعلم حق قضاوت داره. دلیل ایشون البته حالا به یه معنایی از سوی ایشون اینه که ایشون ادله لفظی رو اگر قبول نکنیم، این بحث وقتی مطرح قابل طرحه که ادله لفظی رو قبول نکنیم، چون گفتیم که مقبوله عمر ابن حنظله ظهور داره در مجتهد، توقیع امام زمان جلال فرجه و شریف بنابراین که ناظر به مسئله قضا باشه، چون اون حالا ظهورش بیشتر در ولایته، مقبوله عمر ابن حنظله مردد بین قضا و ولایته، مشهوره ابی خدیجه ظهور داره در قضا ولی توقیع ظهورش بیشتر در ولایته، خب توقیع و مقبوله ظهورشون در مجتهد مطلقه، مشهوره ابی خدیجه به نقل شیخ با ظهورش در مجتهد مطلقه، مشهوره ابی خدیجه به نقل صدوق ظهور داره در اعم از مجتهد مطلق و مجتهد متجزی که الان عرض کردم مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که این مجتهد متجزی، مجتهد متجزی در باب قضا و اون زمینه‌ای که داره قضاوت میکنه باشه، مثلا اگر مسائل زناشوییه مسئله نکاح و طلاق و این چیزا رو بدونه اجتهادا، ولی که مقلد میشه با مقلدین فرق میده. مرحوم آقای خویی با فرض این که ادله لفظی تمام نباشه در باب قضا، خب ایشون در باب ولایت قائلن که ادله لفظی تمام نیست، یا سندن یا دلالتن مخدوشه، دلیل عقلی رو قبول داره. در باب قضا هم اگر ادله لفظی رو قبول نداشته باشیم، نوبت برسه به قدر متیقن، بحث عقلی. خب اون یه بحث دیگه پیش میاد که خب بالاخره مردم اختلاف پیدا میکنن، حالا که اختلاف پیدا میکنن به قضاوت نیاز دارن، پس یه به یه شکلی به یه معنایی قضاوت میشه جز امور حسبه، یعنی از اموری که بالاخره نمیشه تعطیلش کرد، نمیشه گفت آقا یک کشوری داریم یک سرزمینی داریم قضاوت توش نیست، برای ما دعوا میشه دیگه، به کی یک برنامه چیکار کنن، بالاخره یک محکمه ای چیزی میخواد دیگه. خب اگر ما اینطوری اومدیم پیش که دیگه آقا دلیل لفظی نداریم بر منصب قضا، میاد قدر متیقن، حالا این آدم ها کی بینشون حق قضاوت داره، اون عوام یا اونایی که باسوادن؟ خب باسواد، تو باسوادا کی حق قضاوت داره؟ اونی که مثلا فیزیک میدونه، شیمی میدونه، یا اونی که فقه بلده؟ اونی که فقه بلده، چون فیزیک و شیمی چه ربطی داره مثلا به بحث قضا؟ حالا تو اینایی که بلدن مسائل فقهی مقلد قدر متیقنه یا مجتهد؟ میگم مجتهد. همینجوری بیایم میگیم حالا تو مجتهدا مجتهد متجزی یا مطلق؟ میگیم مطلق قدر متیقن داریم، میگیم هی دایره. تو مجتهدان مطلق اعلم یا غیر اعلم؟ و اعلم، قدر متیقن اعلم دیگه، ما احتمال نمیدیم که غیر اعلم حق قضاوت داشته باشه اعلم نداشته باشه، این که احتمال نمیدیم، اما احتمال میدیم اعلم حق قضاوت داشته باشه غیر اعلم نداشته باشه. پس این برمیگرده به این که ما ادله لفظی رو بذاریم کنار بیفتیم توی قدر متیقن، اون وقت بپذیریم مثلا اعلمیه. آی خویی یه جوابی دادن اینجا، فرمودن نه نمیشه قضاوت مال اعلم باشه، حتی اگر این بیانی که فلانی گفت رو مبانی ما در بیاد بازم نمیشه. چرا؟ چون گفت آخه ببین اعلم یه نفره، یه نفر که از پس قضاوت همه دعاوی مردم بر نمیاد که شارع بیاد بگه آقا فقیه اعلم این فقط حق قضاوت داره. خب فقیه اعلم حق افتاء داشته باشه مشکل نداره، خب استفتاء میکنن آقا جواب میده همه سوالات مردم. اما اگه بگن فقیه اعلم فقط حق قضاوت داره، یعنی همه مردمی که دعوایی دارن باید برن به این، خب چجوری یه نفری به همه این دعاوی آی خویی میگن میگه چجوری یه نفری به همه این دعاوی رسیدگی کنه؟ خب این فرمایش آی خوییه. این تصور آی خویی از داستان اعلمی، آخه ایشون تو بعضی جاها مثلا در بحث مرجعیت زن ایشون این بحث داره، میگه آقا زن نمیتونه مرجع بشه. چرا؟ میگه خب بالاخره مرجعیت یه لوازمی داره، این باید بیاد مقلدینش رو بیان دیدنش، دستش رو ببوسن، همین تعابیر داره. بعد ما اجازه بدیم به زن مثلا بیاد مردم بیان دیدنش بعد زن دستش رو ببوسن؟ نمیشه. بعد من اونجا آره من اونجا یادم درس آقای آسد کاظم این بحث به نظرم مطرح شد، گفتم آقا شو بگرد مرجعیت بعد همونی که واسه خودش داره اونو بهش بگرد مرجعیت. اصلا بحث مرجعیت یعنی مقام افتا، اصلا لازم نیست مرجع رو مردم ببینن، که اصلا لازم نیست مردم ببینن. کی گفته مرجع باید بیاد بشینه مردم دستشو ببوسن یا مثلا جلوس داشته باشه؟ کی گفته این حرف رو؟ اینا یه سری عرفیاته. مرجع یعنی یک من مصدر علمی که پاسخگوی مرجعیت، حالا بخش افتاء داره و بخش ولایت. گفتیم ما مرجعیت در اصطلاح سنتی ترکیب این دوتا شأنه، شأن افتاء و شأن ولایت. قضاوت انجام نمیدادن نوعا مراجع، ولی این دوتا کار انجام میدادن، یکی اینکه مردم سوال میکردن افتاء و یکی اینکه تصرفات ولایی میکرد، خمس میگرفتن، زکات میگرفتن، مصرف میکردن، همین کاری که میکردن آقای و میکنن. خب این اصلا لازم نیست مردم ببیننش، این مردم اگه بدونن این شخص هر چی میخواد باشه این اعلمه یا مثلا در حدیه که قابل تقلیده، خب از این تقلید میکنن، سوال میکنن و جواب میده، دستشو ببوسن و اینا نداریم که. حالا اینجا میشون تو ذهنش اینه که اعلم که چند تا نمیتونه بشه، که اعلم یکیه دیگه، ها یه نفری چجوری همه این دعاوی رو رسیدگی کنه؟ فرمایشش ببینید ما تفسیرمون در بحث حالا اجتهاد تقلید قبلا گفتیم به یه مناسبتی همین ایام هم فکر کنم یه بار گفتیم، ببین ما معتقدیم تقلید اعلم واجبه، اینو ما معتقدیم، اما توضیح میدیم تو بحث اجتهاد تقلید که آقا دلیل اصلی تقلید ارتکاز عقلاییه، ادله لفظی مثل فسألوا اهل الذکر و روایات، مثلا فرض کن یونس ابن عبد الرحمن سقطون آخوز و انهم عالم دینی و امثال اینهایی که بهش تمسک میکنن تو بحث اجتهاد تقلید، اینا همه تأیید اون ارتکاز عقلاییه. ارتکاز عقلایی اینه که آدم در یه زمینه تخصص نداره و اون زمینه تخصصیه، باید بره متخصص مراجعه کنه. برای همین مردم مریض میشن به دکتر مراجعه میکنن، اگه میخوان خونه بسازن میرن به یه معماری، به یه مهندسی مراجعه میکنن، هرکی میره به متخصص مراجعه میکنه برای کاری که تخصصیه و خودش تخصصش رو نداره. تو فقه هم همینطوره، این شارع هم همین رویه رو تایید کرده، شما که تخصص فقهی نداری برو از اون فقیه بپرس. این بنابراین ارتکازات و عقلایی حاکمه در قضایای مربوط به تقلید. بعد ما توضیح دادیم قبلا هم عرض کردم همین چندی پیش فکر کنم تو همین جلسه گفتم که وقتی دوتا مجتهدن این یه نظر داره این نظر، مادامی که این نظر ارزش تخصصی داره و این نظر ارزش تخصصی داره، از نظر عقلایی هر دو رو میشه شما تبعیت، یعنی کار اوغلایی کردی چه از این نظر چه از اون نظر. اما اگه این دو نفر فاصله شون زیاد شد طوری که اونی که نظرش به اصطلاح غیر اعلمه در تعارض با اینی که اعلمه، نظرش ارزش تخصصیشو از دست داد از نظر اوغلا، طوری که اگه شما از این نظر تبعیت کنی اوغلا شما رو تقبیح میکنن، میان مرد حسابی وقتی اون آدم با اون همه تخصص خلافش رو داره میگه تو چرا به این که تخصصش به اندازه اون متخصص است ولی به اندازه اون نیست چرا به این عمل میکنی؟ مثال زدم اون دفعه بودم فرض کنید یه چشم‌پزشک متخصصه خوش تازه تخصصش رو گرفته، یه چشم‌پزشک اونم متخصصه اما 30 سال استاد تمام رشته چشم‌پزشکیه، حالا در یه مسئله ای این آقا میگه که اگه تو عمل نکنی کور میشی، اون یکی میگه اگه عمل بکنی کور میشی، شما به این یکی که تخصصش کمتره بخوای تبعیت کنی از نظر این اوغلا، میگن خب آدم حسابی وقتی یه همچین آدمی با اون تجربه با اون علم میگه این ضرر داره عمل کنی کور میشی، تو چرا میخوای بری عمل کنی؟ اصلا اوغلایی نمیدونن، نمیگن آقا اینم متخصص اونم متخصص. اما اگه این فواصل کم شد که بینشون فاصله است، آدم ها که یکسان نیستن، چند تا چشم پزشک که با هم درس میخونن همشون یه حد که نیستن، یکی بالاتر یکی پایین، اگه این فواصل کم باشه از نظر اوغلا اینا به منزله مساوی هن، ولی اون که واقعا مساوی به معنای این که دقیقا یک اندازه علم داشته باشن که اصلا این کی میتونه اندازه گیری کنه که آقای فلان با آقای فلان تو پزشکی یا مهندسی یا فقه اندازه علمشون یکیه یا نه، کی میتونه این اندازه گیری کنه؟ هیچ روشی ما برای اندازه گیری نداریم که. ولی اجمالا میبینیم این آدم با تخصصش مجموعه توانایی هاش با این آدم تقریبا یکی، حالا یکی این بالا یکی این پایین، اینجا از هر کدوم تقلید کنی میشی کار اوغلایی، اوغلا میگه خب اینو تو یا اون فرق نداره. برای همین ما گفتیم معمولا در یک زمان ما یک اعلم نداریم، معمولا نداریم. حالا مثلا میگن شیخ انصاری رضوان الله علیه یه جوری بوده که مثلا ده ها یا صد ها مجتهد مطلق می آمدن پای درسش، نه به عنوان مثلا تبرک و تیمن و احترام و اینا، واقعا مثلا می آمدن استفاده می کرد. اگه واقعا اینطوری بوده من نمیدونم، میگن دیگه، اگه واقعا اینطوری بوده خب معلوم میشه اینا سطح علمیشون با شیخ خیلی فاصله داشته که بالاخره با اجتهاد مطلق می آمدن می شستن پای درس شیخ، بالاخره استفاده می کردن. خب اگه این طوره خب یه بله زمان شیخ مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه ما یه اعلم منحصر به فرد داشتیم، ولی معمولا در زمانهای دیگه، حالا اگر عرض کردم مال شیخ رو بپذیریم، معمولا در زمانهای دیگه از جمله زمان نهازا ما یه طبقه ای از فقهای به اصطلاح تراز اول داریم که اینا علارغم اختلافاتی که به لحاظ توانایی های علمی دارن، یکی اصولش قوی تره، یکی فقهش قوی تره، یکی نمیدونم رجالش قوی تره، خب بعضی ها میگن آقا ملاک فقه، بله ملاک فقه، ولی بالاخره تو فقه رجال دخالت داره، تو فقه اصول دخالت داره، بنابراین اون که توانایی اصولیش بیشتره تو فقه در بعضی زمینه‌ها تواناییش بیشتر از اون یکیه که توانایی اصولیش کمتره، اونی که تو رجال قوی تره تواناییش تو بعضی زمینه‌ها که به سند و مسائل اینا مربوط میشه بهتر از اون آقایی است که اونقدر توانایی نداره. خب مجتهدا خیلی فرق دارن بعضی وقتا تو این جهات، مثلا یکی از خدا رحمت کنه گذشتگان، حالا اسم نمیبرم، من یادمه مثلا بعد سالها درس خارج گفتن یه روز من گفت که فلانی یه وقت یه کلیات علم رجال با هم بحث کنیم، گفتم من بحث کردم قبلا کتابم نوشتم، گفت اه، گفتم آره، گفت چیه؟ گفتم تحریر المقال فی کلیات علم رجال، بعد براش بردم، گفت عجب، با اینکه حالا مثلا خب ایشون سالها بود تدریس میگه ولی مثلا هنوز تو رجال اونقدر کار نکرده بود، پیدا بود که خب مثلا اون، ولی خب بعضی بزرگان دیگه داریم مثلا مثل آقای شبیری حفظه الله که خب من خودم شاگرد رجالی ایشون بودم 40 سال قبل، خب ایشون از سالها پیش روی مسائل رجالی خیلی کار کرده، تسلط فوق‌العاده‌ای داره. حتی طوری که من یادمه درسی که دیگر از اعلام که شرکت میکردیم، بعضی وقتا یه بحثای پیش میامد، مثلا گفته میشد یا ما میگفتیم که آقا مثلا آقای شبیری نظرشون اینجوریه، اون خیلی اعتنا میکرد که به عنوان یک کسی که خیلی متخصص تو این زمینه یه اظهار نظری میکنه. به هر حال برخلاف فرمایش های خویی، اعلم منحصر به فرد معمولا ما نداریم، بلکه ما با یک طبقه ای از فقها ها مواجهیم که اینا سطح تراز اولن. برابر این اشکال که آقای خویی فرموده که اگر قدر متیقن بود بازم نوبت به اعلم نمی رسید، چون که اعلم نمی تونه این همه مورد رو قضاوت بکنه، که خب این جوابشون که خب بالاخره تعداد اعلم ها گاهی وقتا بیشتر از یه دونه است. اما ممکنه کسی بگه آقا حالا بقید 5 تا 10 تا دیگه، حالا 100 تا 1000 تا که نیستن، باید 5 تا و 10 تا هم نمیشه به همه رسیدگی کرد. باز اونجا هم یه جوابی میشه ممکنه داده بشه که آقا ما گفتیم که مجتهدی که حق قضاوت داره میتونه یکی رو به عنوان قاضی نصب کنه. البته اون که نصب میکنه باید تسلط کافی تو حوزه قضا و حوزه مسئله‌ای که میخواد قضاوت بکنه داشته باشه، ولو در حد یک مقلد از طرف این نصب شده، ولی باید تسلط کافی داشته باشه. بعد آقای خویی میگن خب این که اعلم باشه قاضی، این حالا ما نمیتونیم بپذیریم، چون که اعلم یه نفره و یه نفرم که نمیتونه به همه چی رسیدی کنه. بعدشون یه چیزی رو میپذیره، ولی میگه یه چیزی رو ممکنه بگیم، و اون اینه که بگیم تو هر شهری فقط اعلم اون شهر میتونه قضاوت کنه. بعد که ایشون میگه اینو میشه گفت، مثلا احتمال بعیدی نیست به تعبیر ایشون، چون ایشون با فرض اینکه ادله لفظی نباشه ها، الان تو قدر متیقن میگه خب بعید نیست بگیم تو هر شهری اعلم اون شهر میتونه قضاوت رو انجام بده. ولی کن عرض کردم ما با توجه به ادله‌ای که داریم که اعلمیت شرط نیست. بعد حالا اونم باز این مشکل پیدا میشه که آقا تو شهرهای بزرگ یه نفر نمیتونه، یه شهر کوچیک مثلا میشه یه نفر به فرض تعداد دعاوی کم باشه، ولی شهرهای بزرگ نمیتونه. یه روایتی مطرحه که حالا این رو هم جا داره ما یه اشاره بکنیم، و اون فرمان علی ابن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر، همون عهد مالک اشتر که خیلی معروفه. اونجا یک عبارتی داره که حضرت خطاب به مالک اشتر این چنین فرمودن: اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، برای قضاوت بین مردم بالاترین رعیتت رو انتخاب کن، افضل رعیتک. خب این بحث مطرح شده که آقا علی ابن ابی طالب میگه افضل رعیتک، پس یعنی اعلم. خب معلومه دیگه، اعلم میشه افضل رعیت تو زمینه ای که الان ما داریم بحث میکنیم با اون توضیحاتی که دادم. خب یه بحثه که آقا این عهد مالک اشتر سند داره یا نه، چون میدونید که نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله خیلی به کار سند کاری نداشته، واسه سند نیورده که. البته میدونید که الان کار کردن مجموعه های مختلف، افراد مختلف اسناد روایات نهج البلاغه رو استخراج کردن. در مورد عهد مالک اشتر خب این سندش معلوم شده، من سندش رو بحث کردم تو کتابم، یه شما مراجعه کنید کتاب من. تو اونجا ما توضیح دادیم که عهد مالک اشتر سندن معتبره، توضیح دادیم، حالا مراجعه کنید. من دیگه الان نمیخوام واردش بشم. حالا که اعتبار سندیش درست شد، این که فرمود اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، آیا مقصود اعلمیته؟ جواب ما این که نه، مقصود اعلمیت به معنایی که ما الان مورد نظرمونه نیست، مقصود از جهات مختلف شخصیت برجسته اون مجموعه باشه. یه نقل دیگه داره همین روایت مالک اشتر که اون روایت نقل مؤید این تفسیره، ادامه روایت هم همینطور. حضرت فرمود اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، برجسته ترین رعیتت رو در نظر خودت انتخاب کن برای حکم. ممن لا تضیق به الامور، کسی که امور اونو در تنگنا قرار نمیده، قدرت اینو داره که در شرایط سخت کار رو انجام بده. ولا تمحکه الخصوم، اونجوری نیست که دو خصوم طرفین دعوا باعث بشن که اون نتونه درست تصمیم بگیره، تحت تأثیر به اصطلاح فشارهای اونها، شانتاژ به قول امروزی ها اونها قرار بگیره که نظر اون خودشونو بخوان تحمیل کنن. ولا یتمادا فی الذله، یعنی در لغزش پایدار نیست، اگه یه لحظه پاش میلرزه زود خودشو نگه میداره، نه اینکه همینطوری هی لرزان باشه، ناتوان باشه. خب این دنباله این نقل خودش نشون میده که حضرت ناظر به بحث علمی به اون معنایی که الان ما داریم بحث میکنیم که آیا اعلم باشه اینو نیست، میگه یه آدمی باشه شخصیتش قوی باشه، میخواد بذاری تو قضا، موقع قضا دعوا دارن مردم، هرچی برای خودش یه چیزی میگه، این یه طوری نباشه نتونه تو اون شرایط درست فکر کنه، درست تصمیم بگیره، درست مسئله رو حلاجی کنه، این باید یه آدم این طوری باشه. عرض کردم یه نقل دیگری داره این روایت که مؤید این مطلبه، که تو اون نقل به جای این تعبیر که الان عرض کردم، تعبیری که هست مشهوره اینه، اختل الحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک، اما یه نقل دیگه داره، اختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسک و انفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممن لا تزیق به الامور، که حالا احتمال هست با توجه به اون بحثی که قبلا داشتیم در دوران بین زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده است، احتمال است این بساطی افتاده باشه در نقل هایی که ما معمولا داریم، فین از فی نفسک ممن لا تزیق به الامور، اون وسط چند تا جمله بوده افتاده، شاید اینکه اضافه شده باشه، عرض کردیم خلافه حالا آیه صد نپذیرو، ولی ما گفتیم ظاهرا همینطوره و توضیح هم دادیم حالا اونجا، فی نفسک و انفسهم، یعنی افضل باشه هم در نظر تو هم خودشون اینطوری هم، در چه جهت؟ للعلم والحلم والورع والسخاء، هم از نظر علم، هم از نظر حلم، هم از نظر ورع، هم از نظر سخاوت، ممن اون وقت لا تزیق به الامور ولا تمحکه الخصوم ولا یتمادا فی الذله، اون بقیه عبارت ها اومده. بنابراین نتیجه بحث جمع کنیم تمام شد، آقا ما اون مقداری که از ادله طبق حالا بحثش عرض کردم تو کتاب قضا ما توضیح دادیم، چون به مناسبت اینجا مطرح شده بود چند بار، خواستیم یک ادله رو مروری اجمالا داشته باشیم. ما از ادله میفهمیم مجتهد مطلق چه اعلم چه غیر اعلم حق قضاوت داره، مجتهد متجزی که در زمینه قضا و در زمینه مسئله‌ای که به اون مراجعه میشه برای قضاوت مجتهد باشه، او هم بعید نیست که حق قضاوت داشته باشه بنابر مشهوره ابی خدیجه به نقل جناب صدوق. اما خارج از این دو کسی حق قضاوت نداره. بله اگر مجتهد مطلق به یک کسی که مقلده ولی در زمینه قضا مسائل و بلده، در زمینه که میخواد قضاوت کنه مسائل و بلده، اجازه قضاوت بده، اونو ما قبول میکنیم که میتونه قضاوت بکنه، یعنی ما قضاوت غیر مجتهد رو میپذیریم اما با اذن مجتهد، نه به عنوان اینکه خودش ابتداعا چنین حقی داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.